أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث اصل ادعای آیه سروش مطرح شد، جواب اول آیه سبحانی هم داده شد. بیشترین نقدای آیه سبحانی نقد درون دینی و درون قرآنی بود و اینکه ادعایی که شما مطرح میکنید با آیات قرآن سازگاری نداره. این اشکال هم جواب داده شد که هیچ منعی ندارد بحث برون قرآنی آیه سروش رو درون قرآنی پاسخ بدیم. حداقل این نکته رو میتوان افزود که ادعا و تبیین ایشان از وحی قرآنی با آیات قرآن سازگاری نداره. نقد دیگری که آیت الله سبحانی داشته این بود که بسیاری از ادعایشون ادعای بیدلیل و مستند و مستدل نیست و مدعیاتی که به دیگران هم نسبت داده ناتمامه. جناب آقای سروش در پاسخ مکتوبی به عنوان بشر و بشیر به فرمایشات آقای سبحانی پرداختن و جوابی دادن. البته ایشون هم به هر حال با تعاریفی که از آیت الله سبحانی دارد و یه تعبیر عرض کنم خدمتون سیاسی هم داره، میگه شک ندارم که وظیفه روحانی و غیرت ایمانی و عرق مسلمانی و تو کروشه دولت احمدی و معجزه سبحانی، دولت احمدی و معجزه سبحانی شما را به نوشتن آن نامه برانگیخته است. من جسارت نمی کنم و همچون شما نمی گویم که عواملی در کار است و از شما بهره کشی می کنند. نمی گم، اما می گه دیگه. و عرض کنم خدمتتون اشاره داره که خب فضلای از حوزه هم به در این بحث شرکت جستن، همه با زبان تحلیل و استدلال و بدون طعن و تکفیر سخن گفتن، مگر قرآن شناسی که رسم مروت فرو نهاد و سخنهایی نه بر سبیل حکمت گفت و مرا از قرآن ستیزان خواند، که منظورش آقای بهادین خرمشاهی، چون خیلی تونیشون نقد کرد. البته خب شما بعد که برید نامه بعدی های سروش میبینید چه طعنهایی دارن با آقای سبحانی، هم با آقای مکارم. و اگر یک کسی می نشست دشنام های آقای سروش رو جمع می کرد، خودش می شد یه جلد کتاب. تعابیر تندی بدی که نسبت به دیگران داره و متاسفانه از این ور افراد میگن که مثلا برخوردهای خوبی با ایشون نشده، اما من نمیخوام بگم حالا برخوردها خوب بوده، شاید برخوردهای بهتری اگر می شد مثلا این پیامدها به وجود نمی آمد به این صورت، ولی به هر حال خود ایشون هم زبان خیلی تند و تیز و بدی داره. گاهی خود عرض کنم حالا تو مقاله بعدش داره عنوان توتی و زنبور که میگه مثلا من توتی نیستم، توتی واره من زنبورم که مثلا تولید عسل میکنم. خود زنبوری که حالا عسل تولید میکنم نه، ولی نیش هم میزنی، نیشات هم خیلی ناجوره، از اون زنبورهایی است که گاهی خود اصل هم نمیده نیش هم میزنه، راجع نیشاش خیلی ناجور هست و تعبیرهای بدی داره نسبت به بعضی. بله بله، همین بحث حالا انشالله میرسیم، چون آیه سبحانی دو نقد نوشتن، دو نامه نوشتن، آیه سروش هم دو نامه نوشته. الان ما در واقع رسیدیم به اولین نامه آیه سروش به آیه سبحانی. بعد از این نامه آیه سبحانی باز یه نامه دومی می نویسه که بیشتر ناظر به همین نامه اول آیه سروش است، و بعد آیه سروش به نامه دوم آیه سبحانی هم یه نامه دیگه می نویسه که دیگه پرونده بسته می شه. آیه سبحانی بعد جواب نمی ده و میگه من دیگه، چون تعابیرش خیلی تنده بده، حالا بعد می خونیم. البته در این مقاله بشر و بشیر، چون آیه سبحانی در اون نامه قبلیش که دیگه من اینو نگفتم میگه که به هر حال از سایت ها ما این چنین سخن های سروش رو دریافت کردیم، اما واقعا حرف ایشون از خبرنگار درست نقل کرده، درست ترجمه شده اینا من نمیدونم، اما اگر درست هم ترجمه نشده، خب سکوت ایشون باز جای اعتراض داره که چرا شما از خود دفاع نکردی و چرا سکوت کردی. آقای سروش در همین مقاله بشر و بشیر میگه نه من سکوت نکردم، من در مقاله در گفتگویی که با روزنامه کارگزاران داشتم اونجا مطالبم رو گفتم و توضیحات بیشتری دادم، شما ظاهرا اونو ندیدید که من خدمتتون اونم گزارش دادم که در واقع در سخنانی که با روزنامه کارگزاران داشت بیشتر اون بعد تبیین عرفانی سخن خودشو مطرح و تکرار کرد. حالا این تبیین عرفانی واقعا سخن عرفا هست یا نه مربوط به مقام سوم بحث ماست که بعدا عرض میکنم. مطلبی که در این نامه آیه همینو داره، میگه باری شگفتی من نخست از این است که فرموده سکوت او را میتوانم گناه نابخشودنی در مقابل این گزارش به شما را آورم. آیا خبر یقینی دارید که من در این مورد سکوت کردم؟ آیا مصاحبه مرا با روزنامه کارگزاران در این خصوص نخونده اید؟ یا گناه از مخبران است که این خبرها را از شما دریغ میکنن؟ خب نه، ما کسی دریغ نکرده، خب نرسیده دستشون. بعد هم گفته که حرف تازه ای نیست. یه هی در روزنامه هلندی، خبرنگار هلندی، دو تا حیث از بحثت اومده که خود شما مطرح کردید، یه حیث اومده یه تبیین عرفانی مطرح کردی، یکی این که برای مضمون به پیغمبر رسیده از اون بالا و پیغمبر با الفاظ خودش وحی و تبیین کرده و در واقع یک همچین نمودایی رو باید به ایشون نسبت داد. در روزنامه کارگزاران هم فقط بعد عرفانی رو طرح کردید، حرف تازه ای نیست. ایشون در واقع معتقد است که وحی دو علت داره که وحی به وجود میاره، یکی عرض کنم خدمت شما نور الهی که محتوا رو تولید میکنه، محتوای وحی رو، یکی هم شخصیت نبوی که الفاظ وحی رو به وجود و ترکیب این دوتا وحی قرآنی رو به وجود آورده و این دوتا در عرض هم به این تولید داره، هرچند خود شخصیت نبوی هم تجلی نور الهیه، ولی اونی که الفاظ رو به وجود آورده در واقع محیط و خانواده و جامعه است که پیامبری در او زندگی کرده. این اصل ادعاییشونه. حالا ببینیم نسبت به جوابای آیت الله سبحانی چه جوابی میدن. مطلب اولی که داره اینه که میفرماید محمدی بودن قرآن، محمدی که کاملا بشری است و بشر بود، سخنی است کاملا معقول و مبرهن و خیلی عظیمی از عارفان و متفکران مسلمان پشتبانه آنند. استناد میکنه به کلام امام رضوان الله تعالی علیه که فرمود که تعبیرش هم تعبیر همه عارفان و مسلمانه، که فرمود جبرئیل را هم پیامبر اکرم نازل میکرد و در این فرایند و در نسبت به خداوند درون و برون یکیست. یعنی حالا که حقیقت پیغمبر تجلی خداست و هرچه هست تجلی خداست، پیغمبر هم تجلی خداست، پس درون پیغمبر با برون پیغمبر چیزی نیست، چون جدای از هم نیستن. درون پیغمبر هم تجلی یافته حق تعالی است. پس بنابراین میتوان گفت قرآن محمدی است، اما محمدی که تجلی خداونده. و اگر هم گفته شد در پدیده وحی درون و برون پیامبر تفاوتی ندارد، از همین جهته که توضیحش داده شد. البته این نکته هم اضافه میکنه که مگر خدا بیرون پیامبر است؟ مگر پیامبر دور از خداست؟ نمیدانم چرا قرب حق با عبد و اندکاک ممکن در واجب فراموش شده و تصویر سلطان و پیک و رعیت به جای آن نشسته است. در واقع آیت الله سبحانی رو میخواد بگه که تصویر شما از رابطه انسان با خدا تصویر درستی نیست. تصویر رعیت و سلطان این تصویر مثلا متکلمانه است، تصویر بعضی فلاسفه است، اما تصویری که عرفا دارن تصویر قرب و بعده. و اینکه عبد مندک که در واجبه و ممکن اندکا که در واجب داره، عینیت واجب و ممکن است، عینیت عبد و مولاست، اصلا دوگانگی نیست، سنویتی نیست. این چشم احوله، احول بینه که دو چیز میبینه. مثلا بنده خدا یه چیز دو چیز میدید، گفتن تو احولی؟ گفت اگه من احول بینم این دوتا رو چهار تا میدیدم. توجه دارید؟ حالا عرف و حرفشون اینه، میگن که فلاسفه متکلمان احولن، یه چیز دو چیز میبینن، در حالی که یه چیز بیشتر نیست. الواحد الوجود و واحد لا شریک له، و دوگانگی و سنویتی در کار نیست. پس بنابراین پیامبر هم مندکه در خداست دیگه، ما چیزی غیر از خدا نداریم، عینیت هست. این یه مطلب که مطلبی است که از عرفا است، که حالا انشالله بعد ما بعد ببینیم عرفا حرفشون چیه. مطلب دومی که ایشون داره قصه شاعری رو مطرح میکنه، میگه من سخن من اینه که برای درک پدیده ناآشنای وحی میتوانیم از پدیده آشناتر شاعری مدد بجوییم، وحی رو بهتر بفهمیم. این در مقام تصوره، نمیخوایم تصویر از وحی داشته باشیم. بهترین مثال مثال شاعری است، مثل کاری که غزالی که غزالی میگه اگر میخواید پدیده وحی رو بشناسید به پدیده وسوسه شیطانی میشه تمسک کرد، برای اینکه تصویر درستری از وحی، تصویری از وحی داشته باشیم. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، از این طریق میشه وحی مثلا قرآنی رو هم درک کرد. و مفهوم شعر در ادبیات امروز به منزله یک خلاقیت متعالی هنری است. خیلی تفاوت داره با اونچه که در ذهن امثال ابوجهل و ابولهب بود. نماد هنر برای تقریب معنای وحی نه چیزی از قدر قرآن میکاهد و نه بر قدر ابولهب میافزاید. علامه طباطبایی مگه نمیگفت وحی شعور مرموزه؟ من میگم هنر مرموز. من هنر مرموز رو مناسب تر میبینم تا شعور مرموز. پس بنابراین اصلا تصویری که ما الان از هنر داریم، از شعر داریم، غیر از تصویری است که ابو لهب و ابو جهل و مثلا منکران وحی در صدر اسلام داشتن که قرآن شعر بودن نفی میکرد. این در واقع استدلال کنه، میخوای اینو میگه استدلال قرآنی شما در اینکه قرآن شعر نیست مشترک لفظی است. شعر قرآنی با شعری که ما الان آوردیم تفاوت معنایی داره. مطلب سوم، خب اظهار خرسندی میکنه که آیه سبحانی به ابیات مولوی استشهاد کرده و خلاصه مدد گرفته و توصیه هم میکنه که خلاصه این سفر شریف الهامی رو به جد مطالعه کنید. و مثلا خیلی بعد ابیاتی رو از مولوی ذکر میکنه که در این ابیات آمده که روح القدس از مراتب وجود ستوی آدمی، روح القدس رو از مراتب وجودی ستوی آدمی قابل شناخته. روح القدس اگه کسی میخواد بشناسه بعد با کشف لایه‌های پنهان انسان روح القدس رو شناخت. مثلا روح القدس هم گویا مرتبه از مراتب انسان کامله. چیز دیگر مان لیکن گفتنش، با تو روح القدس گوید نی منش، نی تو گویی هم بگوش به گوش خیشتن، بی من و بی غیر من ای هم تو من، همچون آن وقتی که خواب اندر روی تو ز پیش خود به پیش خود شوی. این لایه های پنهان خود آدم رو داره بیان میکنه. تو یکی، تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. آدمی مثل دریای عمیقه که لایه‌ای داره و روح القدس هم یه لایه از لایه‌های انسانه. پس بنابراین انسان به جایی میرسه که میشه اذن الله، میشه عین الله. این همه لایه‌های پنهان خود انسانه. حقیقتاً میگه این تعارفی نبوده که ما گفتیم احمد از جبرئیل برتره. حقیقتاً احمد از جبرئیل برتره. جبرئیل در محمد و احمد گم شده، چون حقیقت جبرئیل حقیقت کل هستی در نبی اکرمه. حالا من بخوام تقویت کنم بحث ایشون رو که ایشون دیگه استناد نکرده، همه عرفا میگن بعد از هویت غیبی نوبت میرسه به تعین اول، و تعین اول حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم. بقیه دیگه تعینات و تجلیات او هستن. و جبرئیل کجا جاش؟ جبرئیل در عالم ارواحه. یعنی اول هویت غیبیه است که لا اسم للا وصف للا رسم للا، بعد تعین اوله که همون حقیقت محمدیه باشه، بعد تعین ثانی است که تعین اول از قدم جامع جمیع اسما و صفات الهی است به نوع اندماجی. حقیقت ثانی، تعین ثانی جامع اسما و صفات الهی است به نوع تفصیلی، که خود این دو مرتبه داره، مرتبه اسما و صفات الهی است به نوع تفصیلی و مرتبه اعیان ثابته است که مرتبه علم الهیه. بعدش که این دو مرتبه میشه فیض اقدس و سقع ربوبی، و بعد هم نوبت میرسه به فیض مقدس که عالم خلقه، که عالم خلق اول عالم ارواح یا همون عالم ملائکه، بعد عالم مثاله، بعد عالم طبیعته. وقت جبرئیل جز همین عالم ملائکه است که بعد از تعین اول و ثانی قرار داره. تازه اگر جبرئیل رو ما بالاترین مرتبه ارواح و ملائکه بدانیم، تازه هنوز بالاتر از او تعین ثانی و تعین اول است. پس همه وقت هر دقت بنوید، هر مرتبه از مراتب پایین گویا لایه‌های مرتبه بالاترند. پس جبرئیل در احمد گم میشه و یک به تعبیری لایه از لایه‌های پیغمبره. اینم مطلب بعدی. بله، الله هم اسمی از اسماء الهی است که در تعین ثانی ظهور پیدا میکنه. اسم الله، چون در تعین ثانی اسما به نوع تفصیلی هن. در تعین اول دیگه الله از رحیم و رحمان و اسما صفات الهی دیگه جدا نیست، اندکاکه، مندکن اسما دارم. اما در تعین ثانی از هم چیز دارن، تفصیلا جدا میشن. این حرفاییست که در عرفان نظری ابن عربی و قونوی و شاگردان قونوی مثل جندی و فرغانی اینا آمده. بعد حالا این حرف میتونیم بپذیریم نپذیریم، از ایشو در واقع گویا میخواد بدونی که از اصطلاحات عرفا هم استفاده کنه، این مطلب رو در نوشتش آورده. بله دیگه، بله، الله در واقع اون چه قابل شناخت است فقط اسما و صفات الهی است. هویت غیبیه و ذات الهی قابل شناخت نیست، اما اسما و صفات الهی رو چرا میتوان شناخت؟ بله، خود هو هم اسمی از اسما الهی است، اما هویی که اشاره دارد به هویت غیبیه نه، اون هیچ موقع نمیتونیم بشناسیم، چون لا اسم الله لا وصف الله لا رسم الله، که همون هویت غیبی است که مرتبه فوق تعین دیگه. دیگه تعین اونجا راه نداره، از اون که بیای پایین تر عالم عالم تعین، تجلی مراتب، تنزل مقام، هر این تعبیرها مختلف دارن ها. گاهی وقت میگن تجلیات، گاهی وقت میگن تعینات، گاهی وقت میگن تنزلات، گاهی وقت میگن ظهورات، گاهی وقت میگن مظاهر، گاهی وقت میگن تشعنات، گاهی وقت میگن مقامات. این همه عبارات و حسن و عباراتنا شتا و اسمک واحد و البته حیثیت ها فرق داره، حیث تعین با حیث تجلی فرق داره، حیث تنزل با حیث مثلا فرض کنید مقام فرق داره. البته گاهی خود مقام رو تو سیر سلوک عرفان عملی هم میگن، اما اینجا هم تعبیر مقامات دارن. نه اسم الله حتی یه مرتبه پایین‌تر از تعیین اوله. بله پایین‌تره، بله پایین‌تره. یعنی حقیقت محمدیه جامع جمیع اسماء و صفات الهی به نوع اندکاکی. وقتی یه ظهورش میشه اسم الله، یه ظهورش میشه اسم رحمان، یه ظهورش میشه اسم رحیم، یه ظهورش میشه اسم کذا و کذا و اسماء دیگری که هست. مرتبه چهارم درباره بشری بودن میگه آقا من تعبیر بشری وقتی میگم منظورم هوا و هوس که نیست، و این همه ما تصریحات داریم در باب الهی بودن نفس نبی، اینا رو همه نادیده گرفتید و دست گذاشتید روی بشری بودن به معنای هوا و هوس. بشری بودن را به معنای هوا و هوس داشتن گرفته اید. نه مقصود ما این نیست، مقصود این است که آن محمد که فاعل و قابل وحی است بشری است مؤید و مطهر. محمد که فاعل و قابل وحی است، هم فاعل وحی هم قابل وحیه، بشری است مؤید و مطهر، ولذا از کوزه همون برون تراود که در اوست. چون هرچه در این حقیقت محمدی است خب همون تجلی هویت غیبی است، چیزی غیر از اون نیست. و از شجره طیبه وجود او جز میوه ای طیب بر نخواهد خواست. آدمیان غیر معصوم چون شما، چون آیت الله بروجردی، چون بو علی و سعدی و ناصر خسرو و کانت و دکارت و پوپر، آیا چون پیامبر نبوده اند پس هرچه گفته اند آلوده به هوا و هوس بوده است؟ نه. ما اصلا وقتی میگیم بشری معناش این نیست که آلوده به هوا و هوسه، چون اینا هم با اینکه بشرن پیغمبر نبودن حرفاش آلوده به هوا و هوس نیست. به فرض که وحی پیامبر 100% بشری و غیر الهی باشد، باز هم نمیتوان نتیجه گرفت که لاجرم از سر هواست. چه جای اون که آن وحی 100% بشری و 100% الهی است، ماوراء طبیعی است، مقدر به اقدار طبیعت شده است و فرا تاریخی است که تاریخمند شده است، امری است متعالی است که نازل شده است. خلاصه اشکال که به تعبیر دیگه خودش اشکالی که باید سبحانه میگه اینه، میگه که آقا اصلا ببین اختلاف من و شما در متافیزیک من و شماست. من یه جور جهان رو میبینم، شما یه جور دیگه. به من حق بدهید، آقای سروش میگه به من حق بدهید که بگویم متافیزیک شما متافیزیک بعد و فراق است و متافیزیک من متافیزیک قرب و وصال. تصویری که از خدا و محمد در ذهن شماست گویا تصویر خطیب و بلنگو است. خطیب میگوید و بلنگو آن را پس میدهد، یعنی پیامبر مثل بلنگو طریقیت و ابزاریت محضه. این کجا و نزول قرآن بر قلب محمد کجا؟ تصویر من از اون رابطه تصویر رابطه اقرب من حبل الوریده. معمای بی صورت از خدا و صورت از محمد هم به همین صورت تفسیر میشه. دم از خدا و نی از محمد، آب از خدا کوزه از محمد است. خدایی که بحر وجود خود را در کوزه کوچک شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله میریزد و لذا همه چیز یکسره محمدی میشود. محمد عرب است، لذا قرآن هم عربی میشود. وی در حجاز و در میان قبائل چادرنشین زندگی میکند، لذا بهشت هم گاه چهره عربی و چادرنشینی پیدا میکند. زنان سیاه چشمی که در خیمه ها نشسته اند بلاغت قرآن هم به تبع احوال پیامبر پستی و بلندی میپذیرد، باران هم رحمت خدا شمرده میشود و قص علی هذا. همین است معنای آن که وحی و جبرئیل تابع شخصیت پیامبر است. پس در واقع پیامبر مثل کوزه ای میماند که آب وقتی داخل یک کوزه میریزه، خب آب یک شکل هندسی خاصی پیدا میکنه. وحی الهی هم وقتی در ظرف پیغمبر نزول پیدا کرد شکل خاصی پیدا میکنه. لذا این شکل وحی مال پیغمبره، پیغمبر شکل به وحی میده. لذا الفاظ، اشکال، این همه مال پیغمبره، اما محتوا مال خداست. شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است، گرچه قرآن از لب پیغمبر است. هر که گوید حق نگفته کافر است، از لب پیامبر یعنی جوشیده از شخصیت او که جبرئیل هم در او گم شده است. تفسیر شعر مولوی هم اینطوری شو معنا میکنه. مصحف ما مستفاد از مصطفی است، مصحف ما مستفاد از مصطفی است. مگر سخن گفتن خداوند راه دیگری هم داره؟ دوست خدا وقتی ما حرف بزنه خدا راه دیگه جز این نداره. بعد میگه نه فقط عارفان، که فیلسوفان هم در اینجا به مدد ما می آیند. یعنی که عرف ما فقط عرف هاست. نه فقط عارفان که فیلسوفان هم در اینجا به مدد ما می آیند و به چالش با آقای سبحانی. مگر حکیمان و از همه بهتر و بیشتر صدر المتعلین شیرازی نگفتند که کل حادثه مسبوق به ماده و مده؟ حادثه وحی محمدی هم در شرایط مادی و تاریخی ویژه‌ای قابل حدوث بوده است و آن شرایط مدخلیت تام در شکل دادن به آن داشتند و نقش علت سوری مادی وحی را بازی کردند. توجه کنید که قصه فراتر از لفظ و معناست. قصه صورت و بی صورت است. لفظ یکی از صورت هاست. خلاصه آنچه محمد به میان می آورد محدودیت های علمی، وجودی، تاریخی، خصلتی اوست که هیچ آفریده ای از آنها گریز و گزیری ندارد. از جناب آقای سبحانی می پرسند چرا قرآن به زبان عربی است؟ لاجرم میگوین چون خدا از سر حکمت میخواسته از چنین باشد. من این را نفی نمی کنم، اما میگویم عرب بودن پیامبر اسلام همان خدا میخواسته است. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم، قصه ورود خطا در قرآن و علم پیامبر. میگید خدا علم پیغمبر در قرآن خطاپذیره. غرض از خطا همون مطالبی است که از دیدگاه بشری خطا محسوب میشود، یعنی ناسازگاری با یافته های علمی بشر. مقصود اینه. به هر حال بعضی آموزهای قرآن با آموزهای بشری ناسازگارن. وقتی میگیم خطا یعنی این، حالا خطای فی الواقع رو که الان ما بحث نداریم. نه در قرآن آمده است که خداوند همه علوم را به پیامبر خود آموخته، نه پیامبر بزرگوار خود چنین ادعا کرده، نه کسی چنین انتظاری داشته است که از الهیات و روحانیات گرفته تا طب و ریاضیات و موسیقی و فلکیات پیامبر هرچه را همه چیز را بداند. برخلاف نظر آقای سبحانی، قرآن هم که میگوید علمک ما لم تکن تعلم، نمیگوید همه چیزی هایی را که نمیدانستی. به قول منطقی ها این مهمله است، در حکم موجبه جزئی است. لذا به پیامبرم میگه که بگو خدایا علم مرا افزون تر بکن. بعد اشاره به بحثای از ابن خلدون داره در باب سخنان پیامبر در باب طب و این مطلب رو هم از ابن عربی نقل میکنه که البته میگه آقای مطهری هم نقل کرده ولی میگه من خود این روایت رو قبل از دیدن در فصوص از مرحوم مطهری شنیدم که پیامبر اون قصه معروف هست که در فصل شیسی آمده در فصوص الحکم که پیامبر اکرم اعراب رو از دخالت در لقاء گیاهان و از گرد افشاندن از نخلای نر بر نخلای ماده منع کرد چون درختان کمبار شدن به اشتباه خود پی برد گفت شما امور دنیایی رو نیکوتر میدانید و من کار دین را نیکوتر از شما میدانم. یعنی با اینکه پیغمبر کار دنیا رو مثلا خیلی واردم نیست ولی به هر حال مردم رو توصیه کرد به امر دنیایی که ضرر کردن. اینو در فصوص هست در همین فصل شیسی آمده. یا روایتی از عمر هم نقل میکنه در این خصوص که به هر حال پیامبر در امور دنیا علم نداره مثل بقیه آدم هاست، علمش در امور دینیه. این بحث ها به مبنای قلمرو به دین هم مربوط میشه. بحث قلمرو به دین رو نشون میده که باز یکی از مبانی همین بحث دین حد اکثری حد اقلی اینجا مربوط میشه که آیا به هر حال دین حد اقلی یا حد اکثری، یکی از مبانی است که در بحث همین وحشناسیشون موثره. مطلب بعدی ناسازگاری های زبار قرآن با علم بشری رو ایشو طرح میکنه که میگه مگر غیر از این است که همه کسانی که دست به تعبیر برده اند به ناسازگاری های پاری از زبار قرآن با علوم بشری از آن داشتند. چرا بعضی دست به تعبیر میبرن؟ برای اینکه ناسازگاری رو دیدن. بعد نمونه ذکر میکنه، مثلا از علامه طباطبایی نمونه ذکر میکنه در تفسیر المیزان، در تفسیر استراق سمع شیاطین و رانده شدنشون با شهابای آسمانی علامه طباطبایی میگه که تفاسیر همه مفسران پیشین مبتنی بر علم هیئت قدیم و زوار آیات و روایات بوده که اینا باطله. امروز وقتی این حرفا بطلانش ثابت شد دیگه ما نباید این آیات رو بر اساس هیئت قدیم تفسیر کنیم. یا عرض کنم محضرتون قصه هفت آسمان که باز علامه یه جور دیگه تفسیر کرده و خلاصه آیه سروش در این مطلب میخواد همون قبض و بست خودش رو برش تأکید کنه که خلاصه قبض و بست در تفسیر اتفاق افتاده. بسیاری از بدیهیات پیشینیان امروز دیگه از بداهت افتاده ان و مفسران امروز نمیپذیرن. آیت الله طالقانی در تفسیر الذی یتخبطه الشیطان من المس تفسیر میکنه مثلا این در سوره بقره دیوانگی ناشی از تماس جن و شیاطین اینا رو میگن از جود عقاید اعراب جاهلی بوده، الان مثلا باید یه جور دیگه تفسیر بکنین و ایشون مثلا تفسیر به میکروب یا امر دیگری داده. خب به هر حال این تفسیر همیشه بوده، ماجرای هفت آسمان، به هر حال تفسیرهای مبتنی بر علوم گذشته که خب برای سعی میکرده یه نوع سازگاری بین زبان آیات با علوم زمانشون داشته باشن. و خود شما هم قبول دارید که الان هیچ موقع این آیات رو بر اساس هیئت قدیم تفسیر نمی کنید چون هیئت قدیم بطلانش محرز شده. نکته بعدی اینه که میگه اما این که فرمودید که قرآنی که شما آن را کتاب بشری و خطا پذیر دانسته اید چه نیازی دارد به ترجمه و تفسیر آن به زبان روز؟ شما با معرفی قرآن به عنوان کتاب خطا پذیر و بشری از جامعه اسلامی فاصله گرفته اید، دیگر نیازی به نصایح شما نیست. آن کس میتواند نصیحت کند که در شمار گروه بماند. بعد میگه خب حالا این حرفی که من زدید من معانی خطا و بشری بودن رو توضیح بدم. یا یه توضیحات ایشون میده و بحث ترجمه رو میگه من در کتاب بسته تجربه نبوی توضیح دادم، دیگه الان تکرار نکنم. و ما که مقلد نیستیم، ما محققان را به تقلید دعوت نفرمایید. حالا دیگران هرچه گفتن تو گروه هر عقیده‌ای دارن، ما محققیم، با تحقیق به این نتایج رسیدیم، حالا دیگران بپذیرن یا نپذیرن. ما وقتی هم میگیم که عرض کنم خدمتون ترجمه، مقصودمون اینه که یک گوهری بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر این گوهر رو با زبان زمان خودش منتقل کرد. ما باید اون گوهر قرآنی رو بیابیم با زبان زمان خودمون به دیگران منتقل کنیم. بعد این کار کرد و بعد میگه در کتاب بسته تجربه نبوی اینو توضیح دادم که چگونه ترجمه کنیم از مثنوی و از نمونای دیگه هم در اون کتاب آورده که دوستان انشاءالله مطالعه میفرمایید. آیت الله سبحانی در جواب دوم میاد به این نامه پاسخ میده و زوای دیگر بحث ایشون رو نقد میکنه، که اجازه بدید دیگه الان وارد جواب آیت الله سبحانی میشم. حرفای شروعش دیگه تو نامه تمام شد. مطلب اولی که آیت الله سبحانی داره اینه که میفرماد اگر ما تعبیر میکنیم میگیم قرآن کتاب حضرت محمد است صلی الله علیه و سلم، مقصود از آن این است که قرآن کتاب خداست که بر حضرت محمد نازل شده است. ولی شما این جمله رو میگویید و پس از آن جملاتی را میآورید که بر خلاف مقصود همگان است. میگویید پیامبر در آفرینش قرآن نقش محوری دارد، یا روحیات پیامبر از شادی و غمگینی در کتاب او اثر گذاشته است، یا برخی از آیات قرآن از فصاحت و بلاغت بالاتری برخوردار نیست و مربوط به روحیات و شجره است که این میوه از آن چیده شده است. خب آیه سبحانی هم میگه خب این تعبیرهای شما واقعا ایمان جوانان رو کمک میکنه یا خرمن ایمان اینا رو آتش میزنه. خب این معناش اینه که دیگه ما به کلام پیغمبر نمیتونیم اعتماد کنیم. اگه کسی حرفاش بر اساس حب و بغضها و روحیات شخصی و فردیش باشه، خود دیگه نمیتونه بگه این کلام خداست، پیغمبر یعنی کلام الهی است. و مثلا خب پیغمبر فرمود دو رکعت نماز بود، بعد فرمود چهار رکعتش کنید. خب پیغمبر یه حال خوشی از نماز داشت، خوشش اومد دو رکعت بشه چهار رکعت. خب ما چرا گرفتار بشیم؟ ما این حال خوش پیغمبر رو نداریم. گوهره، حالا این تعبیر سبحانی دیگه نداره، من اضافه میکنم، مثلا فرض کنید یک اونی که بر قلب پیغمبر نازل شد عبودیت و بندگی بود. حالا ما حال عبادی و بندگی اون اینه که با یوگا با خدا حرف بزنیم، با نمیدونم مدیتیشن با خدا حرف بزنیم، چه نیازی از دو رکعت چهار رکعت مثلا این نمازو. گوهر دینو میگیریم ترجمه میکنیم. این که اصلا اعتماد و اعتقاد ما سلب میشه نسبت به محتوای قرآن. نمیتونم بگید که دیگه نمیتونید دست بذارید بگید این مطلب از نور الهیه، اون مطلب از روحیات شخص پیغمبر. خب معیارم نداری که اینا رو تمیز بدید. خب حقیقت وحی شما توی این مصاحبت چطور بیان کردید؟ در چند جمله بیان کردیم. میگید قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد بود که به اذن خداوند ثمر بخشی کرد. در جای دیگه میگید آن محمد که فاعل و قابل وحی است، بشری است مؤید و مطهر. در جای سوم میگید همین است معنای آن که وحی و جبرئیل تابع شخصیت پیامبر بودند و قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت میکند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. در جای دیگه میگید پیامبر اسلام در فرایند وحی موضوعیت دارد نه طریقیت، و بشری است که قرآن بر او نازل و از او جاری شده است. یعنی شما دو تعبیر نزول و بشریت رو در عمیق‌ترین لایه‌های وحی نزول قرار دادید. بشریت در لایه‌های عمیق وحی نقش داره. خب ما به همین بخش از سخنان جناب عالی بسنده میکنیم. آن که وحی محمدی را به داوری میپذیریم تا او در صحت این تفسیر خرد پسند قضاوت کند. قرآن این نظری را به شدت رد میکند. قرآن هرگز به پیامبر نه موضوعیت قائل است و نه کلام خدا را میوه درخت پیامبر میداند، بلکه وحی قرآنی میگوید هرچه هست بدون دستخوردگی و بدون تصرف و بدون اینکه با افکار و اندیشه های بشری پیامبر آمیخته شود، زلال وحی را بر زبان او جاری ساخته است. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، باز آیه سبحانی با روش نقلی در واقع به نقد او میپردازه. انا انزلنا قرآنا عربیا، یعنی که خدای سبحان در سوره طه فرمود ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، قبل از که وحی به تو نمت. یعنی الفاظ مطالب شو قرآن، منظور همین بین دفته اینه دیگه. لوکان من عند الله من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این من عند غیر الله دقت کنی، قرآن میوه شجره طیبه است، قطعا میوه از شجره متأثر خواهد بود، اما کدام شجره؟ کی؟ پیامبری که از شخصیت محیط زمانش تأثیر پذیرفته این شجره طیبه است؟ شجره‌ای که از فرهنگ زمانش تأثیر پذیرفته شجره زلال و طیبی نمیتونه باشه. این اما حرفایی است که مسیحی‌ها زدند و نام یکی از کاردینالای مسیح رو نام میبره که ایشون بله خب نه دیگه، آخه چون فرهنگ زمانه که پر از ایبو ایراد. بله نه، حالا ببینید آیا پیغمبر از فرهنگ زمانه، از محتوای فرهنگ زمانه تأثیر پذیرفته یا نه از شکل فرهنگ زمانه استفاده کرده؟ اون چه آیه سروش داره اشکال میگه که بحثش فقط روی الفاظ این زبان عربیه. زبان عربی میگید آقا این حرفا رو میتونید با زبان انگلیسی مثلا بیان کنه. حالا اینم محل بحثه. بعضی مثل نصر حامد ابوزید معتقد مثلا زبان عربی گوهر قرآنه. یعنی شما زبان عربی از قرآن بگیرید هیچ زبانی نمیتونه این محتوا رو بیان کنه. حالا این سخن رو هم نگیم. به هر حال پیامبر در بیان محتوا از فرهنگ زمانه تأثیر پذیرفته یا نه؟ ایشون میگیم پذیرفته فقط لفظ نیست. یعنی وقتی داره میگه مثلا حورالعین، این محتواس لفظ نیست که. وقتی بهشت و جهنم و امثال ذالک میوه های بهشتین زقوم جهنمی رو بیان میکنه، میگه این هم متأثر از فرهنگ زمانه است. یعنی بحث فقط خب ببینید این دو تا حرفه. ممکنه بگید که نه تغییر میکرد، اما خب خدا تغییرش میداد. خب دقت بفرمایید. نه 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 دقت کنید ببینید خدای سبحان چه اشکال داره بیاد برای اینکه این حقیقت به مخاطب زمان پیغمبر منتقل بشه، خود خدا بیاد از فرهنگ زمانی درست استفاده کنه تا این حقایق منتقل شده. چرا شما میگید پیغمبر اینا رو اضافه کرده؟ نه صحیح پیغمبر به شرطی که فرهنگ زمانه درست باشه، نه فرهنگ زمانی غلط. خب ایشو که میگه درست نیست غلطه. نه ایشو میگه نه اولا ببینید ایشو میگه خطاپذیره. یعنی در واقع سخنان درست و غلط قراقاتی بر پیغمبر تأثیر گذاشتن، نه فقط سخنان و مطالب درست. توجه دارید؟ پس این اولا ما میگیم که نه، اگر تأثیری پذیرفته اولا پیغمبر تأثیر نپذیرفته، خود خدا در نزول کلامش از این تأثیرات استفاده کرده، اشکال هم نداره، برای خدا میخواد با این مخاطب حرف بزنه، از فرهنگ درستش استفاده میکنه. بعد این حالا نعمتای بهشتی رو هم ذکر کرده، واقعا درسته، واقعا در بهش حورالعین هست، حالا شما نرفتید ببینید ولی هست واقعا. ولی عرض کنم خدمتتون حورالعین هست، زنان چشم آبی هم هست، موزرد هم هست، برای اینکه قرآن نمونه های ذکر کرده که درست هم هست، اما علاوه این فرموده و فی ما تشتهی انفس، یعنی اون چه دوست دارید هست. اما شما عرب ها حورالعین میپسندید، خب این هم هست، توجه دارید؟ اگر در قرآن هلو نیامده، منش این در بهشت هلو نیست، انجیر است. ولی خب اگر یک کسی انجیر اراده کرد که نصیبش بشه بهش میده، اما اگر هوس کرد هلو نصیبش، هلو هم بهش میدن. ببینید اینها از باب، دقت کنید، این نعمت ها رو از باب مثال واقعی زده، یعنی واقعا این مثال ها وجود داره. عرب ها یه چیزای خوششون میاد، میگه آقا عبادت خدا کردید، این چیزای خوب رو در بهش بهتون میدن. از یه چیزای بدشون میاد، اون چیزا عمل نکردید گرفتار آتش جهنم میشید. حالا آیا عذابای الهی فقط اینه؟ نعمتای بهشتی فقط اونه؟ نه، خیلی فراتر از این حرف هاست. اما داره از فرهنگ زمانه درست استفاده میکنه تا یه حقائقی رو بفهمه. اما اون فرهنگ زمانه هم درسته، مثل که شما فرض کنید به فرزندتون میگی که بابا جگه درساتو خوندی، مثلا فرض کنید هر روز برای پفک میخرم. خب شما براش پفک میخرید چون او پفک رو میشناسه و علاقه داره، براش هم میخری. اما ممکنه چهار تا کتاب برای رشد معرفتیش و کتاب داستان هم تهیه کنی، او ممکنه هنوز لذت مطالعه کتاب داستان رو نچشیده باشه، ولی شما چون میخوای او رشد پیدا کنه چند تا نعمت دیگه هم براش تهیه میکنی، اما از نعمتهایی براش مثال میزنی که او میفهمه و بهش علاقه داره و میشناسه و درست هم هست، شما واقعا صادقانه براش تهیه میکنی. لذا این سخن غیر از حرفی است که آیه عرض کنم خدمتتون سروش مطرح کرده. بله، خدمت رو عرض کنم که در ببینید در سوره قیامت آیه 15 به بعد داره ولو القا معاذیر، بعد اینجا به بعد آیه 16 به بعد، لا تحرک به لسانت لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. ببین این داره صریحا به پیغمبر خطاب میکنه که اگر پیغمبر زبانت رو به خاطر عجله برای قرآن بخوای حرکت بدی، این خطاست، این اشتباهه. جمع قرآن، خوندن این آیات قرآن بر عهده ماست، ما هر موقع گفتیم باید بخونیم، که بعضی از این استفاده کردن مثل این که یه بار قرآن به صورت نزول دفعی بر پیغمبر نازل شده اما مجاز نیست اینا رو بگه، باید بذاره تا نزول تدریجی هم بیاد و بعد آیات رو پیغمبر. ببین الفاظ، صورت، معانی همه مال خود خداست، مال ماست، داره به خودش خدا نسبت میده. لذا شما هر جور میخوایی تفسیر کنید، به هر حال سخن در اینه. آیا پیامبر در وحی نقش فاعلی داره، نقش موضوعیت داره؟ این با آیات قرآن جور در نمیاد. پیغمبر نقش فاعلی و نقش موضوعی نداره. پیغمبر آنچه آمده در قرآن اینه که خلاصه پیامبر یک حامل قابل دریافت وحیه، اما قطعا پیغمبر باید با به یک مقاماتی برسد تا قابلیت دریافت وحی را داشته باشه. لذا یه بخش عمده ای از باز نقد آیت الله سبحانی به آیه سروش نقد درون قرآنی است. مطلب دیگه ای که باز داره اینه که میفرماید شما گفتید که محمد بشر است. خب به چه معنا بشره؟ شما که میگید بشری بودن مثل دیگر بشرهاست، این تعبیر هم داره، مثل بشرهای دیگه از محیط فرهنگ زمانش تأثیر میپذیره. آیا پیغمبر همینه؟ یا پیغمبر حقیقتی است که به عالم غیب ارتباط داره، یک حقیقتی است که با عالم وحیانی ارتباط داره؟ بله بشره، اما معناش این نیست که متأثر از محیط فرهنگ زمانش باشه. بحث پیغمبر و انتظار وحی رو مطرح میکنه آی سبحانی و میفرماید یکی از روشنترین گواه‌ها بر این که مسئله وحی میوه وجود پیامبر نبوده بلکه تاج افتخاری بر روح و روان او بوده این است که پیامبر در انتظار وحی مینشست. قصه یهودیان که به مسلمانان خلاصه خورده میگرفتن که شما به سوی قبله ما داری نماز میخونید، مسلمانان سرزنش میکردن، پیامبر منتظر بود تا و از یه پاسخ قطعی از جانب خدا به او برسه، لذا پیوسته در انتظار وحی بود. اگر این میوه یه جان پیغمبره، خودی پیغمبر من منتظر باشه، خودی درخت میوه شو تولید میکنه. نگاه های انتظار آمیز آیه 144 سوره بقره رو مطرح میکنه که نگاه های انتظار آمیز تو را به سوی آسمان میبینم، اکنون تو را به سوی قبلهی که از آن خوشنود میشوی میگردانیم، پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر کجا که باشید روی خود را به سوی آن بگردانی. مسجد زور قبلتین که حضرت جهت شو برگشت برگردن رو به قبله نماز شو. این هم مطلب دیگه. مطلب بعدی که آیه سبحانی ذکر میکنه اینه که میگه آقا پیغمبر پیغمبره نه دانشمند. شما چند جا هم در مصاحبه جای دیگه تصحیح کردید و تلویحا هم گفتید که پیغمبر رو نبی میدانی نه دانشمند. خب نبی نه دانشمند، این کلام یه مقدار سخن دو پهلویه. نبی است، این ترفیع مقامه. نه دانشمند نفع آگاهی او از علوم و دانش‌های زمانه است. یعنی شما برای میگید پیامبره نه دانشمند، خب پیامبره ترفیع مقام دادید یا ندادید؟ اگه دادید یعنی پیغمبر. خیلی جالبه، شما که داری ادعا میکنی همه چی در پیغمبر پنهانه، جبرئیل هم در لایه از لایه پیغمبره، چطور اگه پیغمبر یک حقیقت محمدی تعین اول به تعبیر عرفا از علوم و دانش‌های انسانی خبر نداره؟ نمیدونه مثلا، یعنی در تعین اول اسما و صفات الهی رو میدونه، حالا این تعبیرهای سبحانی نیست، من تکمیل میکنم، اسما و صفات الهی رو میدونه، اعیان ثابته رو میدونه، اصلا تعین اوله. حقیقت محمدی جبرئیل و همه حقایق در او پنهانن، اما نمیدونه در طبیعت چه میگذره. طبیعت که نازلترین مرتبه هستی است، این علوم هم ناظر به طبیعت، طبیعت شناسیه، چطوری نمیدونه یه بام و ده هوا شد؟ بله خب باشی نمیسازه. یعنی به عبارت دیگر، به عبارت دیگر اگر من بخوام عرض کنم اینه که دیدگاهیشون به دین حد عقلی و اینکه پیغمبر علم به علوم طبیعی و انسانی و طبیعت شناسی ندارد، این با این تبیین عرفانی او نمیسازه. عرفا وقتی دارن انسان کامل رو تبیین میکنن میگن که به همه عقاق علم داره، لذا بر اساس همین آیه و علم آدم الاسماء کلها، اسما رو میگن، منظور از اسما اسم الاسم نیست، حقایق هست. لذا اولین فصلی که ابن عربی داره در فضو فصل آدمیه که اونجا بحث از انسان کامله که انسان کامل به این حقایق و درجات میرسه. چطور پیغمبر که این درجات رو به قول شما داره، اشرف و افضل پیام رسانان هست اما از علوم خبردار نیست، و این تعبیر که نقل میگه شما امور دنیایی رو نیکوتر میدانید، من کار آخرت رو نیکوتر شما میدانم، این چطور با هم جمع میشن؟ اولا ثانیا این حدیث در صحیح مسلم است. محققان درباره این حدیث نقدی دارن، میگه خلاصه این نقد در کتاب الحدیث النبوی بین روایت و درایه بررسی شده که گویا به نظر شما نرسیده است. آیا مضمون این حدیث با زندگی پیامبر تطبیق میکند؟ فرض کنیم پیامبر نه نبی بود و نه دانشمند، اما در هر حال در نقطه بزرگ شده است که سرسبد میوه‌های آنها خرما و بیشترین درختان آنها را نخلا تشکیل میده. آیا میشه پیامبر از این سنت دیرینی الهی که عرب جاهلی هم از اون آگاه بود آگاه نباشد؟ که برای درخت نخل وقتی میخوان ثمر بده بعد گردفشانی بکنه، آقای اولی چون پیغمبر نمیدونه، اصلا پیغمبر نبی هم نیست دانشمند هم نیست، عرب که هست، از فرنگ زمانه هم که متأثره اینو نمیدونه چربیه. شاگرد ممتاز پیغمبر امیرالمؤمنین میگه سلونی قبل ان تفقدونی، عالم غیب اطلاع داره، خودش هم اقرار داره این رو، و مطالبی هم که داره نشون میده این اصلا نمیسازه با این مطالب. خیلی این اشکال جالبی بود فرمودن. بحث عرض کنم خدمتون ما من حادثن الا و هو مسبوق به مادتن و ماده رو هم که به نوعی قاعده فلسفیش، این رو هم باز ایشون نقد میکنه و میگه که این حرف شما خیلی بعیده با اون بحث نهاد نارامتون که گفتید که نمیسازه. به حال وقتی یک موجودی حرکت جوهری پیدا کرد، رفت جلو به مجردات رسید، دیگه مرحله تجردش که مرحله همراه با ماده و مدت نیست. و پیغمبر دو حرکت جوهری رسیده به مرحله تجرد، این مطلب معلوم میشه که یادت رفته اون حرفایی که تو نهاد نارام گفتید. بحث ناسازگاری زوال قرآن با علم بشری رو مطرح میکنه که آقای سبحانی این نکته رو جالب طرح میکنه، میگه ما قبول داریم برداشت ما از وحی برداشت ناقصه و نادرستی فهم ما هم مایه تعارض هاست. یه زمانی خیال میکنه نظری داروینیست درسته، بعد فهمیدن نه نظری جهش درسته، خب اون نظری تعارض داشت، نظری بعدی تعارض نداره. این یا مثلا یه زمانی خیال میکردن هفت آسمان در این دنیاست، بعد فهمیدن قرآن میگه زین السماء الدنيا مصابيح، سماء دنیا یه سماء، بقیه سماء دنیا نیستن. بحث تفسیر مس شیطان رو از آیت الله طالقانی، ایشون میگه آیت الله طالقانی سه تا تفسیر احتمال داده که از این سه احتمال یه احتمالشو پذیرفته که منشأ وسوسه و انگیزنده اوهام و تمنیات. خلاص فرق است بین این که بگیم بین آیات قرآن و علم حق تعارضه، یا بگید بین برداشتای ما از آیات و علوم بشری تعارض است. خب این علم بشری بعدا تغییر پیدا میکنه، یعنی بین علم نفس الامری و معرفت قرآنی نفس الامری تعارضی نیست. تعارض تو عالم معرفتاش اینو که ما قبول داریم، ولذا البته این هم تلاش میکنن که سعی میکنن مثلا با علم تفسیر قرآنشون با علم هماهنگ باشه. البته این کاریست که امثال بازرگان در باد و باران در قرآن انجام میدادن، تفسیر علمی از قرآن. ما قبول ندیم تفسیر علمی از قرآن رو، این کاریست که بعضی انجام دادن، قرار نیست الان اون انجام دادن ما هم بپذیریم. ما تفسیر علمی از قرآن رو قبول نداریم. این هم جواب آیت الله سبحانی، که آیت سبحانی در واقع در این جواب دوم باز ملاحظه فرمید بیشتر نقد قرآنی و سخنانهای سروش داشت و تهافتهایی که در کلمات ایشون بود، اما دیگه این بحث عرفانی رو وارد نشد که برای آیا تبیین آی سروش از تبیین عرفانی آی سروش از پیامبری تفسیر درستی یا غلطه. حتی تعافدی رو مطرح کرد که شما اگر این مقام عالی رو برای پیغمبر بدانید چگونه بدیهی ترین مسئله عرب رو بلد نباشه. و بعدم که جواب آیه سروش با آیه سبحانی توتی و زنبور دیگه فرصت نیست، من فردا این جوابم بخونم بعد دیگه بریم سراغ مقام دوم که مبانی بحث ایشون هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.